ساعت 18:30 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پور استاد هستم. روسیه از بازداشت دو تبعی خود در تهران خبر داد. ایران میگوید با ابتکارهای جدید در مذاکرات هسته‌ای در استانبول شرکت میکند. کوفی انان با وزیر خارجه ایران در تهران گفتگو کرد. وزارت خارجه روسیه از بازداشت دو تبعی این کشور در تهران خبر داده است. در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که خبرگزاری ایتارتاس آن را گزارش کرده آمده است که این دو نفر در روز 5 آوریل 6 روز پیش همراه عده‌ای از کارکنان شرکت اکتشافی زرکو که در پروژه مشترک با قزاقستان در زمینه کشف معادن طلا کار می‌کند در تهران بازداشت شدند. بیانیه اضافه کرده است که سفارت‌های روسیه و قزاقستان خواستار دسترسی کنسولی به شهروندان خود شدند. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته است که در مذاکرات روز شنبه در استانبول با ابتکارهای جدید شرکت خواهند کرد. او ابراز امیدواری کرده است که طرف مقابل هم با رویکرد سازنده وارد مذاکرات شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است انتظار دارد دور اول مذاکرات در استانبول نتایج ملموسی داشته باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران گفت جمهوری اسلامی از طرح انان برای برقراری صلح در سوریه تا زمانی که حرفی از تغییر حکومت نباشد حمایت می کند. آقای صالحی در کنفرانس خبری با کوفی انان افزود تغییرات باید تحت رهبری اسد و از طریق گفتگو با مخالفان باشد. کوفی انان گفت که به اعتقاد او ایران می تواند بخشی از راه حل مشکل سوریه باشد. او همچنین هر نوع ملیتاریزه کردن بیشتر مناقشی در سوریه را مصیبت بار خواند. کره شمالی اعلام کرده که مرحله سوختگذاری موشک را که قرار است ماهواره این کشور را به مدار زمین ببرد آغاز کرده است. کره شمالی تاریخ دقیق پرتاب این موشک را اعلام نکرده اما گفته است که ظرف چند روز آینده به مناسبت 100th سالگرد تولد بنیانگذار این کشور کیم ایل سونگ انجام خواهد شد. آمریکا و متحدانش پرتاب موشک دوربرد ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی می‌دانند. و اما در پی وقوع زمین لرزی به شدت 8.6 درجه ریشتر در آب‌های استان آچه در اندونزی، دولت اندونزی هشدار سونامی اعلام کرد. رئیس جمهوری اندونزی در عین حال گفت که خطری فوری این مناطق را تهدید نمی‌کند. همزمان هند اعلام کرده که احتمالاً امواجی به ارتفاع 6 متر به سواحل شرق این کشور میرسد و هشدار سونامی داده است. دولت مالزی نیز از ساکنان سواحل غرب این کشور خواسته است از این مناطق دور شوند.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
در اینجا نوبت به برنامه صحنه میرسه. برنامه صحنه کاریست از همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی دارد به مسائل سینما و هنرهای نمایشی. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم. همکارانم در ساعت 19 با مجله شامگاهی با شما خواهند بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 14 شماره مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر با همراهی شما دوستداران سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. با صحنه بمانید.
سینمای ایران.
اوضاع متلاطم سینمای ایران این هفته نیز ادامه یافت و در شرایطی که ماجرای نمایش دو فیلم بحث‌انگیز اکران نوروزی ادامه داشت، خبرگزاری فارس نیز با راه انداختن جریانی به نام فساد اخلاقی در مناسبات سینمایی بر پیچیدگی اوضاع افزود. این خبرگزاری از هفته پیش با انجام مصاحبه‌هایی با چهره‌های مختلف سینمایی به دنبال ردپای فساد در سینماست. ادامه این اخبار، محمد حسینی وزیر ارشاد را مجبور کرد که به موضع‌گیری در این باره بپردازد و بگوید موارد موجود در سینما را تایید نمی‌کند. در چنین شرایطی اظهارات روز سه‌شنبه محسن مؤمنی رئیس حوزه هنری در مراسم روز هنر انقلاب اسلامی قطعه دیگری بر پازل پیچیده اوضاع ملتهب سینمای ایران افزود. آقای مؤمنی گفت حوزه هنری اجازه اکران به 15 فیلم در نوبت نمایش اکران امسال را در سینماهای خودش نخواهد داد. این مقام نام این 15 فیلم که آنها را غیر اخلاقی دانست اعلام نکرد، اما روزنامه بانی فیلم در شماره روز سه‌شنبه خود خبر داد که بر اساس شنیده‌هایش لیستی از 11 فیلم نمایش داده شده در جشنواره فجر تهیه شده که معترضان قصد دارند همزمان با اکران آنها اعتراض‌های مشابهی شبیه آنچه برای دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد ترتیب دادند علیه آنها به راه اندازند. جریان معروف به انصار حزب الله معترض اصلی اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی بود که در ادامه امام جمعه چند شهر از جمله تهران و مشهد نیز به آنها پیوستند و این فیلم ها را مستهجن دانستند. در چنین شرایطی روزنامه بانی فیلم خبر داده که نگرانی و تشویش میان دستاندرکاران سینمایی حاکم شده و حتی تولید چند فیلم هم متوقف شده است. صاحبان چند فیلم دیگر از جمله برف روی کاج‌ها و چک نیز با مشاهده این اوضاع از اکران فیلم‌هایشان در آینده نزدیک چشم پوشیده و به دنبال فرصت دیگری برای نمایش فیلم‌هایشان هستند. محمد عبدی منتقد و نویسنده سینمایی شرایط فعلی را نشان دهنده فعال شدن دوباره جریان‌های امنیتی پیرامون سینمای ایران می‌داند.
به نظر من قضیه خیلی ریشه داره، یعنی عملا سینما ایران از اواسط دهه 70 وارد حیطه‌های سیاسی و امنیتی شد، یعنی واردش کردن به زور که این تا به امروز به شکل‌های مختلف ادامه داره. یک چیز مهم رو نشون میداد این قضایا، اینکه این نیروهای امنیتی شدیداً می‌خواستن سینما رو به دست خودشون بگیرن به هر قیمتی و ثابت هم کنن که شکل فعلی سینما ایران فاسده. این هدف چه فایده‌ای براشون داشت واقعا من نمی‌دونم. شاید این دیدگاه بالاتر مقام مملکت باشه که حالا اونها به عنوان یک بازوی ابزاری قصد دارن که اثباتش بکنن، اما به هر حال این نگاه تا به امروز وجود داره، بسیار هم با قدرت وجود داشته و حالا این گروه سعی دارن که بیش از پیش سینما رو به دست بگیرن. این مطالبی که حالا یک دفعه درباره فساد در سینما ایران در خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی چاپ میشه بی دلیل نیست. به نظر من اینها کاملا حساب شده است، یعنی برآمده است از خاص همون نیروهای امنیتی که من نمیدونم چرا و نمیفهمم چرا که سال‌هاست بخش عمده از خودشون رو دارن صرف سینما
میکنن. اعتراض ها علیه جریان حاکم بر مضامین و مناسبات فیلم های ایرانی در حالی صورت میگیرد که از سال 1384 تا کنون مدیرانی مورد تایید جریان اصولگرا بر مسند تصمیم گیری درباره سینمای ایران بودند. در این میان جواد شمقدری مدیر فعلی سینما که تشکیلات معاونت سینمایی وزارت ارشاد را به تازگی تبدیل به سازمان سینمایی کشور کرده است، از جمله نزدیکترین چهره‌ها به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران محسوب می‌شود. همین موضوع این سوال را مطرح می‌کند که آیا درباره نحوه اداری سینما اختلافی میان مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد و جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد؟ آقای عبدی در این باره اعتقاد دارد.
به نظرم میاد که الان قضایا خیلی فرق میکنه، یعنی مثل دوره خاتمی نیست که بین مسئولین ارشاد و سایر مراکز اختلاف مهمی وجود داشته باشه. تقریبا به نظر من همه چیز یک دست شده. اگر دعواهایی هست، دعواهایی برای قدرت یا عملا خودشیرینی بیشتره و در واقع به نظرم پایه‌ای و اساسی نیست. به همه اونها یه چیز رو میخوان و در نهایت به دنبال اون هستن و اون که سینمای ایدئولوژیک در خدمت نظام. شاید ارشاد میخواد در این حمله امنیتی به سینما که خب حالا یک دفعه با مطرح شدن قضیه فساد در سینما ایران هم اوج گرفته، خودش رو در واقع مقدار عقب بکشه و تقصیرها رو به گردن دیگران بندازه و خودش رو شاید حامی سینماگران نشون بده، اما در عین حال واسطه‌ای بشه برای چیزی که اونها مدت هاست به دنبالشن، یعنی پاکسازی سینما از نگاه اونها.
در میانه التهابات موجود در سینما، از این هفته نمایش دو فیلم در سینماهای ایران به جای دو فیلم جنجالی قبلی آغاز می شود. مهمترینشان ساخته آخر فیلمساز معتبر داریوش مهرجویی با نام نارنجی پوش است. فیلمی با بازی حامد بهداد، لیلا حاتمی و میترا حجار که داستانش درباره عکاس جوانی است که تصمیم میگیرد برای مبارزه با آشغالزایی رفتگر شهرداری شود.
آشه ایب نداره. بریم. سفر بریم. مامانشی میگه با هم بگیم خالق کنیم. افتاب بگیرید. کیف کنیم. چرا که نه؟ آره. معلوم؟
ممنونه.
خوشحال شدی؟ بذار جایزه هم بدم جارو زدی.
ممنونه.
بیا این جایزه این چند تا جارویی که زدی.
فیلم چگونه میلیاردر شدم ساخته ی علی عبدالعلیزاده هم قرار است از این چهارشنبه جایگزین فیلم گشت ارشاد شود.
سینمای جهان
این هفته در حضور نسخه سه‌بعدی فیلم معروف تایتانیک، باز هم این فیلم بازی‌های گرسنگی بود که برای سومین هفته پیاپی صدر جدول فروش سینماهای جهان را از آن خود کرد. این فیلم علمی تخیلی هفته گذشته 33 میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش خود را در آمریکای شمالی به 302 میلیون دلار رساند. با در نظر گرفتن 157 میلیون دلار فروش بین المللی این فیلم، مجموع فروش جهانی آن با احتساب بازار آمریکای شمالی 460 میلیون دلار شده است. بازی‌های گرسنگی در حالی این هفته باز هم در صدر جدول ماند که دو رقیب قدرتمند داشت. اولی نسخه سه‌بعدی شده ی فیلم بسیار پرفروش تایتانیک بود که با فروش 1,800,000,000 تا قبل از آواتار برای 12 سال پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در جهان بود. این نسخه که 18 میلیون دلار برای سه‌بعدی کردنش هزینه شده است، در نخستین آخر هفتهش 17 میلیون دلار در آمریکای شمالی و در سطح دنیا نیز 35 میلیون دلار فروش کرد تا مجموع فروش جهانی تایتانیک سه‌بعدی در هفته اولش به 60 میلیون دلار برسد. مهم دیگر این هفته قسمت جدیدی از سری فیلم‌های امریکن پای بود که با نام تجدید دیدار آمریکایی اکران شد. بازیگران اولین قسمت امریکن پای در این نسخه هم حضور دارند و پس از 9 سال بار دیگر کنار یکدیگر جمع می‌شوند. تجدید دیدار آمریکایی در نخستین هفته اکرانش 21 میلیون دلار فروش کرد.
High school was awesome.
What we had was special.
Then we graduated and started getting jobs and getting married and having kids and all that other stupid stuff.
None of our lives are perfect, but no matter what we're going through, we'll always be there for each other.
تئاتر این هفته سرانجام تئاتر ایران بعد از ماها صاحب رئیس شد و قادر آشنا به عنوان مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد منصوب شد. خبرگزاری‌های ایران درباره سوابق آقای آشنا نوشتند که او بیش از 90 ماه سابقه اسارت در زمان جنگ ایران و عراق را داشته و پیش از انتصابش مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بوده است. پیش از این محمد دشتگلی برای چندین ماه اداره مرکز هنرهای نمایشی را به عنوان سرپرست بر عهده داشت. او پس از استعفای حسین مسافرآستانه عهده‌دار این سمت شده بود. در تغییر و تحول دیگر، اعضای شورای هنری مجموعه تئاتر شهر که مسئول برنامه‌ریزی و انتخاب نمایش‌ها برای اجرا در سالن‌های تئاتر شهر هستند هم به طور کامل تغییر کردند و نام‌های کمتر شناخته شده‌ای جایگزین نام‌های فعلی شدند. از نکات جالب درباره این انتصاب، در نظر نگرفتن نماینده‌ای از خانه تئاتر در جمع اعضای شورای هنری مجموعه تئاتر شهر است که برخلاف توافق‌های پیشین مرکز هنرهای نمایشی با خانه تئاتر است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.